6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روزا اوتونبایوفا، رئیس جمهور سابق قرقیزستان، رئیس نماینده خاص جدید ملل متحد در افغانستان گماشته شد. انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، این خبر را دیروز اعلان کرد. خانم اوتونبایوفا به جای دبورا لیونز که از کانادا بود در این سمت گماشته می شود. خانم اوتونبایوفا از طریق یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل کمک‌های بشری و تعامل با حکومت طالبان را رهبری خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد گفت که خانم اوتونبایوفا 35 سال تجربه حرفه‌ای رهبری، دیپلماسی، مشارکت مدنی و همکاری بین المللی را دارد. بازی میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در مسابقات جام جهانی جام 20 اوبره آسیا در امارات لحظات پیش آغاز شد. سریلانکا قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
بیلپوشان کشور آمادگی کامل خود را به این مسابقه گرفته و انشالله که نتیجه خوبی خواهد در.
تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشتهش در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان چهار تیم برتر به دور بعدی راه یافت. بازی بعدی کرکت بازان افغان روز چهارشنبه مقابل پاکستان خواهد بود. پس از آن افغانستان روز پنجشنبه در برابر هند بازی می کند. اردوی آمریکا میگوید که آماده است با برنامه کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد می‌فرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمک را برای پاکستان فراهم کرده می‌تواند. در سیلاب‌های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی بیش از 1200 تن جان باختند و میلیاردها دلار زیان به این کشور وارد شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از کنگره خواست تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار با اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین اعلان کرد. کاخ سفید می گوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی با اوکراین تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش ها، کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. و هزاران نفر امروز در مسکو صف بسته تا به جسد میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق، ادای احترام کنند. و این مهندس اصلاحات پنداشته می شود که به جنگ سرد خاتمه بخشید. در زمان زمامداری و قشون اتحاد شوروی از افغانستان خارج شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در این مراسم حضور نداشت و کرملین گفت که او بنابر مسئولیت های کاری که داشت در مراسم امروز نتوانست حضور یابد. عزاداران در برابر تابوت سرباز گورباچوف که دورش عساکر محافظت می کردند گذشته و برای آخرین بار جسد او را از نزدیک مشاهده کردند. قرار است او امروز در یکی از مقبره های مسکو در کنار همسرش رایسا به خاک سپرده شود. او که دچار یک بیماری طولانی جدی بود، روز دوشنبه گذشته به عمر 91 سالگی در یک شفاخانه در مسکو جان باخت. شش و 34 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد یک بار دیگر از طالبان می خواهد که همه مکاتب دختران را بکشایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور می رسد.
نظر یک کارشناس سیاسی را نیز در مورد می شنویم.
موضوع مکاتب دختران چیزی که ما از دیپلمات‌های خارجی شنیدمی است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینند طالبان گفته نمیتونند که چی وقتی مکاتب باز میشه.
شمار از آسیب دیدگان حوادث طبیعی میگویند که به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات مورد نیاز، زنان و کودکانشان به بیماری های مختلف دچار شدند.
کولرا ما سالگاه زیاد سینه و بغل اطفال است. ما خودم باشنده ولسوالی خوشی ولاتلو.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگوید که بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب میرساند. آقای گوترش صبح روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که بسته کردن مکتب‌ها برای دختران یک نقض توجیه ناپذیر به حقوق آنها میباشد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان دروازه‌های مکتب‌ها را برای شمار از دختران بالاتر از صنف ششم بستند، با آنکه هر از روز در داخل و بیرون از کشور از آنها خواسته می شود که مکتبها را بروی دختران باز کنند، اما تا هنوز کدام گام امیدوار کننده در این راستا برداشته نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
روبینا باشنده ولایت کندهار و دانش آموز صنف 11 هم است. ادامه به آموزش در مکتب را یگانه راه رسیدن به آرزوهایش می داند. راهی که طالبان کم بیش از یک سال شد که آن را به این بهانه بستند که گویا طرح برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران آماده می‌کنند.
آموزش حق اسلامی ماست. ما باید این حق را به دست بیاوریم. از برادران طالب این خواست ماست که دروازه‌های مکاتب را بروی ما باز کنند و موضوع آموزش ما را با سیاست ربط ندهند تا ما بتوانیم یک آینده روشن داشته باشیم.
حسنیه دانش آموز صنف 11 هم در ولایت کابل است و میگوید اکنون هم هر شب در فکر این است که چه زمان خبر باز شدن مکتب را میشنود.
فکر میکنم که طالبا اعلان میکنه که دخترها به مکتب برن، اما متاسفانه که چنین الفاظ اش نشنیدیم. ما کاملا مایوس و ناامید شدیم که اندی ما چیکار شده.
این حرف دل میلیون ها دختر در افغانستان است که همین اکنون از رفتن به مکتب از سوی طالبان منع شدند، چیزی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز یک بار دیگر در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش میگوید این کار به تمام افغانستان آسیب میرساند. دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور میرسد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افزوده است دختران با مکتب تعلق دارند. پیش از این نیز دبیرکل سازمان ملل متحد بارها خواهان باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه در افغانستان شده است، اما طالبان این همه را محدود به تصمیم رهبرشان کردند، تصمیمی که ماها شده از آن خبر نیست. ما نیز از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که تا چه زمان دختران افغان با مکتب نخواهند رفت. او به این پرسش ما جواب نداد. یک سال و 19 روز می شود که سرنوشت نزدیک به 2 میلیون دختر افغان به تصمیم رهبر طالبان گره خورده است. هرچند طالبان به مراتب گفتند که با آموزش دختران مشکلی ندارند، اما تأخیر تصمیم گیری در این مورد موجودیت اختلاف ها در صفوف طالبان را برملا می سازد. اخیرا ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها گفته است با شدن مکاتب دختران تصمیم یک شخص نیست، اما اینکه طالبان از مکاتب دختران چی می خواهند این بحث پشت پرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستار شده که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بکشایند. بعد از برگشت طالبان به قدرت تقریبا یک سال می شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش داده نشده است. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که موضوع بازگشایی مکاتب دختران چرا پیچیده شده و این در پاسخ چنین گفت.
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات‌های خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن، طالبا گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک چیز مبهوم شده. و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است. هیچ فهمیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همینطور هم است در بحثا طالبا هیچ کدامشان گفته نمیتونن که مکاتب چی وقت باز میشه. آیا آیا خودشان میفهمند که مکاتب چی وقت باز میشه؟ نمیفهمند. و آیا در قندهار کسی برای مری امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه؟ ای هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امیرالمومنین که هیچ نمیخواه که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، ای از کجا برش امر میایه که ای کار بکو یا نکو؟
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرند، آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شوه، اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار است اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان، اینا میگن که این مکاتب باز میشه و اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین، باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوعی در دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و موضع گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کانون وکلای بین المللی در یک گزارش تحقیقاتی خود طالبان و گروه داعش را در افغانستان و پاکستان به نسل کشی هزاره های شیعه متهم کرده است. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. این گزارش 83 صفحه‌ای و درخواست شمار از نمایندگان پارلمان برطانیه تهیه شده است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را درباره این اتهام ها داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کانون وکلای بین المللی به تازگی گزارشی را نشر کرده که در آن نمونه های زیادی از کشتار هزارها در افغانستان روایت شده است. در این گزارش حکومت طالبان و گروه داعش به نسل کشی هزارها متهم شدند. مقام های حکومت طالبان تا کنون در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این گزارش که 83 صفحه دارد به گونه رسمی از سوی پارلمان بریتانیا تایید نشده، اما به درخواست اعضای آن در مورد وضعیت هزارها تهیه گردیده است. کانون وکلای بین المللی نهاد بریتانیایی است که در سال 1974 میلادی تأسیس شد و اکنون در 170 کشور جهان بیشتر از 80,000 تن عضو دارد. در گزارش این نهاد از پیشینه تهدید و نسل‌کشی هزارها در افغانستان یاد شده، اما بر آنچه نسل‌کشی هزارها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 خوانده شده تاکید گردیده است. در این گزارش آمده است هزارها در افغانستان و پاکستان به دلایل قومی، نژادی و مذهبی از سوی طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تندرو کشته می‌شوند. در این گزارش چندین مورد کشتار هزارها با تاریخ آن روایت شده که می توان از آن جمله به دو انفجار که در ماه اپریل سال 2022 در مقابل دروازه لیسه عبدالرحیم شهید در دشت برچی، محله هزاره نشین در غرب کابل رخ داده است، اشاره کرد. در این انفجارها دست کم 40 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به اثر پرتاب بم دستی دیگری در مرکز آموزشی ممتاز که در 21 اپریل 2022 رخ داد و حمله دیگری در یکی از بزرگترین مساجد هزاره های شیعه در مزار شریف هنگام ادای نماز را یادآور شده که حداقل 30 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشتند. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، درباره به کارگیری عبارت نسل کشی شک دارد. او برای اثبات این گپش به حمله های بر مسجد های سنی ها و جوامع سنی نشین به شمول حمله روز جمعه بر مسجد گازرگاه هرات اشاره می کند، حمله ای که در آن در حدود 20 تن کشته شدند. در این گزارش همچنان گفته شده که یونما از اول جنوری تا 30 جون 2021 حداقل 20 رویداد هدف قرار دادن هزاره های شیعه را در افغانستان ثبت کرده است. کانون وکلای بین المللی در این گزارش به نقل از منابعش نوشته که با کوچ اجباری شرایط آسیب پذیری ایجاد می شود که در آن بیشتر جامعه هزاره در دراز مدت رشد و شکوفایی نخواهد داشت. در این گزارش همچنان بازداشت، شکنجه و تجاوز جنسی و خشونت زنان و دختران معترض و یا آنانی که تلاش برای بیرون شدن از افغانستان دارند نگران کننده خوانده شده. این گزارش همچنان نوشته که تاکنون هیچ یک از عاملان کشتار هزارها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان که حکایت از نقض حقوق بشر و کشتار کارمندان حکومت پیشین را داشت رد کرده بود. این گزارش به چندین مقام دولتی در بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، هلند و همچنین نمایندگان سازمان ملل و ICC تحویل داده شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
7 کشور صنعتی بزرگ جهان موسوم به گروه 7 وعده کردند که درباره تطبیق سقف قیمت نفت روسیه به طور فوری گام بردارند. بر اساس توافق این گروه به حمل و نقل دریایی نفت روسیه در صورت اجازه داده خواهد شد که به قیمت نازل خریداری شود و یا تا سقف ائتلاف بین المللی آن را تعیین می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جی 7 روز جمعه گفت هدف طرح تعیین قیمت نفت روسیه که روی آن خیلی بحث شده است محروم کردن کرملین از درآمد است که برای اجرای عملیات نظامی نیاز دارد. کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهان هدف دیگر این اقدام خوانده شده است. به دنبال نشست دیروز در جرمنی، مقام‌های گروه 7 بر تعهد مشترک برای تطبیق اقدامات علیه مسکو به دلیل تهاجم نامعجش علیه اوکراین بار دیگر تاکید کردند. اعضای جی 7 گفتند که بر اساس توافق به حمل و نقل دریایی نفت روسیه در صورت اجازه داده خواهد شد که به قیمت نازل خریداری شود و یا تا سقف که ائتلاف بین المللی آن را تعیین کند. گروه 7 شامل ایالات متحده، کانادا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن گفته است که برای نهایی کردن اقدامات کار خواهد کرد، اما کدام چارچوب زمانی ارائه نکرده است. برای اینکه تعیین سقف قیمت نفت روسیه تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد، باید توسط اتحادیه اروپا هم به اجرا گذاشته شود. این اتحادیه برای این کار به توافق همه 27 عضوش نیاز دارد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نزدیک شدن زمستان تمایل به خطر انداختن منابع انرژی داخلی ندارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 2 سپتامبر در سخنرانی شبانه‌اش از طرح جی 7 برای اعمال محدودیت بر خرید نفت روسیه استقبال کرد. زلنسکی گفت همیشه به همه یادآوری میکند که حفاظت از اوکراین حفاظت از تمام اروپا و همه جهان دموکراتیک است. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین ارزش انرژی روسیه مختل شد و با این قیمت‌ها در سراسر جهان افزایش یافت. مشکلاتی را به ویژه در کشورهای فقیر به میان آورد و به اقتصاد جهان صنعتی ضربه زد. گروه 7 گفته است که تعیین قیمت نفت روسیه تأثیر جنگ آن کشور را بر قیمت انرژی در جهان به خصوص در کشورهایی که در آمد پایین یا متوسط دارند کاهش خواهد داد.
بیشتر از خبر،
شماری از آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان میگویند به دلیل عدم دسترسی به سهولت‌های مورد نیاز، زنان و کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. برخی باشندگان ولسوالی‌های سیلاب زده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفتند که برخی زنان و کودکان به بیماری‌های کولرا و سینه بغل مبتلا شدند. زلزله زدگان ولایت پکتیکا هم میگویند که هنوز هم زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سر تپه خوشی خیمه داریم.
عتیق باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر است. ولسوالی که چندی پیش در آن سیلاب ها جاری شد و شماری از باشندگان آن را کشت. عتیق میگوید خانه او و بیشتری از روستاییانش ویران شدند و با اعضای خانواده هایشان زیر خیمه زندگی میکنند. او میگوید به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات مورد نیاز، شمار زیادی از اطفال و زنان به سینه بغل و کولرا مبتلا شدند.
حالات شدیداً اسهالات است، خصوصا طبقه اطفال ما چیست دیگه که از طرف روز زیاد گرم است، از طرف شب آب و هوا سرد نباشه، کولرام است و دیگه زیاد سینه و بغل اطفال است. ما خودم باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر هستم که دنی سر تپه خوشی خیمه داریم.
سید غریب سادات رئیس پیشین شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت در ولسوالی‌های مختلف این ولایت که سیلاب آمده بود، صدها خانواده حتی به امکانات ابتدایی زندگی دسترسی ندارند و کمک‌هایی که به آنان شده بسنده نیستند.
هیله ده چه نړیوال مرستندوی موسسات مرکز
امیدوارم نهادهای کمک رسان بین المللی مرکز و دولت در این زمینه توجه جدی کنند و به مردم لوگر کمک برسانند. اگر این گونه نشود مردم مجبور می شوند به سوی شهرها حرکت کنند. آن چیز زمین های کم و بیش که هم مانده از بین می رود.
ضرر دی زکا چی آلتا که خلق و پات نیسی نو اماغ از مکه یا آبادی چی دی اغم دی منززی.
یاسین باشنده ولسوالی گیان پکتیکا هم که در 21 ماه جون زلزله آن ولسوالی و چند ولسوالی دیگر را لرزاند میگوید با گذشت دو نیم ماه مردم هنوز هم با شرایط دشوار زیر خیمه ها زندگی میکنند و تاکنون مشکل سرپناه آنان حل نشده.
زمستان در حال رسیدن است. هنوز وقت دوباره خانه ها با موانعی روبرو است. مشکل بیشتر مردم این است که خانه هایشان جور نشده. هنوز کار ساخت خانه ها شروع نشده.
تلاش کردیم در مورد بیماری های مختلف در مناطق سیلاب زده دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در مورد ادعاها و مشکلات مردم مناطق سیلاب زده و زلزله زده میگوید میپذیرد که به اندازه کافی کمک نشده و حکومت آنان هم با مشکل اقتصادی روبروست. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما هم می گوییم که به مردم آسیب دیده کمک کافی نرسیده. باید یادآوری کنم که به زلزله زدگان یک مقدار کمک رسیده، اما برای چند مدت کفایت نمی کند. در ولسوالی برمل کار ساختن 1200 خانه شروع شده و کار ساخت 1000 خانه به مردم ولسوالی گیان هم شروع می شود.
این در حالی است که اوچا دفتر هماهنگی کمک های سازمان ملل به اساس یک گزارش در اول سپتامبر گفته که امسال به اثر باران های شدید و سیلاب ها در افغانستان بیشتر از 100,000 تن متاثر شدند که از 34 ولایت کشور در 30 ولایت سیلاب ها جاری شده است.
دوستان عزیز، در آغاز برنامه شنیدید که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان باری دیگر اشاره کرده و در توییت میگوید که دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر است که به گفته او به تمام افغانستان آسیب میرساند. ستار فروغ با ویسنا سیدی نویسنده و فعال حقوق زن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ادامه چنین اظهارات در سطح بین المللی و گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان کمک خواهد کرد یا نه.
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان میده، در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش هایی نسبت به بسته ماندن دروازه مکتب برای دخترای دانش آموز بالای صنف شش صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیلی از دخترای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ ما باورمندی ندارم که طالبا تنها با واکنش نشان دادن و نشست های از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دختر افغان به اونا پس باز برگردانن، چون سیاست طالبا یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن به هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواهد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دختران از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بسته ماندن دروازه‌های مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اوناسا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه، که اینا اکثریتشان نانوارا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خاطر آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بسته ماندن دروازه های مکتب برای دخترها مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این، زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاشای فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده می تواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته می تانیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزان دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از عمومی تقبیح کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگوییم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بسته ماندن دروازه های مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبان ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبان وارد کند تا دروازه های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کناری اگر یک اجماع بین المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموز افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه باید برگزار شود و از طالبان بخواهند که حق آموزش دخترها را بازگردانند. اما به نظر ما طالبان به ارزش های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارند.
ویسنا سیدی، نویسنده و فعال حقوق زن، درباره فشارهای جامعه جهانی برای حق آموزش دختران در افغانستان ابراز نظر کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکیر 17 لگ، یکیر 16 لگ، یکیر 20 لگ، یکیر 30 لگ، یکیر 35 لگ، یکیر 10 لگ، نیتو بیداره که هرکس هرچی خواست می کنه. مردم از دست یه جی رشوت خوری های بسطو آمده، کدوم قومه کدوم قومه اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوج خونه. میره در مؤسسات که کمک طلب کنی، چهار تا کسایی که دوست دارن رفیقایشون رو بدون میتونن، کسایی که فقیر و ناتوانه هیچی نمیتونن. همینطور به مشکلات مواجه مردم روستاهای اینجا خبرنگار وجود نداره. هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نمیکنه. شما این موضوع که همین به اون مسئولین برسونین که قدر مشکلات به مردم ایجاد نکنن.
کما مسعود هستم از هرات، از ولسوالی پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشک دو سال پیش شروع شده بود. کاریان تقریبا جلو از سطوحات امارات اسلامی 80% پیشرفت کرده بود. 40 کیلومتر سرک کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا اون 40 کیلومتر که 80% پیشرفت کرده بود رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارات اسلامی میخواهیم که درباره تطبیق باقی اون سرک هست پیشش نماید و هم را ترمیم و به بربرداری بسپارند. آن سرک که از حال مطرها و برومرور از روی هم می کند رو به تخریب است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.